اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که نوحه کمک های مالی امریکا در برخی موارد سبب تشویق فساد در افغانستان شده است. سیگار روز پنجشنبه با نشر گزارش گفت که روش تأمین این کمک ها به افغانستان هم آهنگی بین ادارات مختلف حکومت امریکا را مغلق تر ساخت و تعامل ضمنی فساد در افغانستان و حمایت غیر عمدی امریکا از مقام های فاسد حکومت افغانستان سبب شد تا افغان ها از برنامه های انکشاف سکتور خصوصی کمتر حمایت کنند. در این گزارش آمده تلاش‌هایی که به خاطر انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان روی دست گرفته شد با واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی این کشور، ظرفیت ادارات حکومتی، روابط افغانستان با همسایگانش و فساد اداری موجود در این کشور همسویی و مطابقت نداشته است. سیگار با انتقاد از روند گذار نظام اقتصادی افغانستان به اقتصاد بازار گفته است که این روند با سرعت زیاد و در عدم موجودیت نهادهای پاسخگو و عاری از نفوذ قدرتمندان فاسد عملی شد. پاکستان گفته است که بر دیپلمات‌های آن کشور در ایالات متحده آمریکا محدودیت گشت و گذار وضع شده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت در خصوص محدودیت سفر بر دیپلمات‌های پاکستانی در واشنگتن، بله، از اراده ایالات متحده بر وضع محدودیت بر دیپلمات‌های پاکستانی سر از اول ماه می 2018 رسماً به آنها آگاهی داده شده است. آقای فیصل گفت که این یک اقدام دو جانبه است و هر دو طرف در این مورد با هم در تماسند. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع حل خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در این مورد تاکنون ابراز نظر رسمی نکرده است و بیانات مقام‌های آمریکایی نیز در پیوند با این موضوع تاکنون گنگ و مبهم بوده است. ایران به ایالات متحده هشدار داد که پیامدهای خروج آمریکا از قرارداد هسته‌ای با ایران ناخوشایند خواهد بود. تلویزیون دولتی ایران از قول جواد ظریف، وزیر خارجه آن کشور، گزارش داد که با خروج آمریکا از معامله هسته‌ای چند گزینه دیگر برای ایران باقی خواهد ماند، اما واکنش تهران در برابر این خروج خوشایند نخواهد بود. آقای ظریف این سخنان را روز پنجشنبه زمان مواصلت به شهر نیویورک بیان کرده است. ادامه اخبار. پلیس هند 18 روهینگیایی مسلمان را در ساحه دورافتاده شمال شرق آن کشور در حال بازداشت کرد که این افراد می‌خواستند سوار ترن شده به دهلی نو بروند. پلیس گفت که 11 مرد، 4 زن و 3 طفل که به صورت غیر قانونی از چیتاناگونگ از بنگلادش برای یافتن کار داخل هند شده بودند در ولسوالی کویی ایالت ترایپورا توقیف شدند. حدود 40,000 روهنگیایی در بخش‌های مختلف هند پناه‌گزین شدند، اما کمتر از 1,500 تن از این افراد توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین ثبت نام گردیدند. سازمان دهندگان مظاهرات غزه روز پنجشنبه خیمه‌های تحصن را به حصار مرزی اسرائیل نزدیک تر ساختند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که قرار است امروز چهارمین مظاهرات پلان شده فلسطینی‌ها برگزار شود. طی 3 هفته اخیر در جریان مظاهرات به رهبری گروه حماس در باریکه غزه 28 معترض در گلوله‌باری سربازان اسرائیلی کشته شده و بیش از 1,500 نفر دیگر به گفته مقام‌های صحی غزه مجروح شدند. اسرائیل میگوید حماس میخواهد از اعتراض‌ها به عنوان پوشش برای حملات به اسرائیل استفاده کند. 4 نیروی امنیتی عربستان سعودی در درگیری با مردان مسلح در یک پسته امنیتی در ولایت عسیر در شمال غرب آن کشور کشته و 4 تن دیگرشان مجروح شدند. تلویزیون العربیه از قول وزارت داخله عربستان سعودی گزارش داد که در این رویداد 1 مرد مسلح کشته و 2 مهاجم دیگر دستگیر شدند. ولایت اسیر در امتداد مرز با یمن قرار دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی 3 سال است در یمن درگیر جنگ است. اما روشن نیست که حمله روز پنجشنبه به جنگ یمن ارتباط دارد و یا خیر. و در درگیری شدید بین نیروهای طرفدار حکومت یمن و شورشیان حوثی در ولایت طز که از روز 3 شنبه آغاز شده است تا حال حداقل 25 نفر کشته شده است. حوثی‌ها با راکت بر نیروهای طرفدار حکومت در ولسوالی البرج طز حمله ور شدند. رهبری نیروهای حکومتی را بریگیدیر جنرال طارق محمد صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین آن کشور که در حمله حوثی‌ها سال قبل کشته شد، بر عهده دارد. در این حمله بیش از 10 سرباز صالح کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. از ماه مارچ سال 2015 که جنگ بین حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند و حکومت یمن که از جانب جامعه جهانی رسمیت دارد، بیش از 10,000 غیر نظامی کشته شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما گرد هم آورده ایم. چند نهاد علمای دینی در شرق افغانستان گفتند که مشروط بر تحقیقات همه جانبه درباره حمله هوایی بر دشت ارچی کندوز در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شرکت می کنند. از یک هفته بعد این سو روال ثبت نام رای دهندگان در انتخابات در سراسر افغانستان آغاز شده، اما به استثنای چند ولایت عمده سایر مناطق افغانستان شاهد پررنگ بودن ثبت نام کنندگان نبوده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
نهادهای مجمع مدارس افغانستان و شورای اهل سنت و جماعت زون شرق که میزبانی گردهمایی علمای دینی زون شرق را به دوش داشتند، با حملات نیروهای افغان و آمریکایی بر مدارس، مساجد و سایر تاسیسات عامه مخالفت جدیشان را نشان دادند. آنان همچنان خواهان بررسی هر چه زودتر حمله هوایی نیروهای افغان بر یک مدرسه در دشت ارچی ولایت کندوز شدند. مولوی محمد گل وهاج مسئول شورای اهل سنت و جماعت زون شرق هشدار داد در صورتی که دولت رویداد مدرسه دشت ارچی در ولایت کندوز را بررسی نکند و عاملان آن را مجازات نکند، علمای دینی انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را تحریم میکنند.
بود که ما از حکومت جدی خواستگار هستیم که بر مساجد، مدارس، مراکز علمی، مکاتب حملات را انجام نکند، ورنه عواقب بد و انجام خوبتر نداشته باشد بلکه عواقب بد داشته باشد. ما از حکومت جدی مطالبه میکنیم به نمایندگی امی علما که بعد از این به مدرسه و مسجد و مرکز علمی و مکتب حمله نکند، ورنه علما در مقابلش هم خواهد اقدام. یک اینکه علما اعلان کند که انتخاب آینده را تحریم کند.
این جلسه که بیشتر انگیزه ضد حکومتی داشت با شعارهای مرگ بر ایالات متحده همراه بود. فریدون مومن نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه از اشتراک کنندگان این نشست تحریم انتخابات توسط علمای دینی را فشار بر دولت عنوان کرد.
وسیله ده چه په د حکومت باندې یو فشار ده.
این خود یک وسیله است و بالای حکومت یک فشار است که حکومت تحت فشار قرار گیرد و راه جنگ و جدال را اختیار نکند. راه واحد به علما همین است که یا خیزش کنند و یا در انتخابات اشتراک نکنند.
ریاست جمهوری افغانستان و سازمان ملل متحد هفته گذشته به منظور بررسی رویداد دشت ارچی ولایت کندوز هیئتی را به آن ولایت فرستاده بودند. دواخان میناپال باوین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدر امریکا گفت هیئت بررسی های خود را انجام داده و در جلسات شورای امنیت ملی آن را ارائه خواهد کرد.
هیئت گزارش خود را تهیه کرده و در جلسات شورای امنیت آن را ارائه خواهد کرد. به کابل برگشتند و به مردم نیز نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
ولی چند روز بعد از وقوع این رویداد که به تاریخ 13 مایی حمل رخ داد، وزارت دفاع ملی افغانستان که ویدئوی محل این واقعه را نشر کرد، در آن از مدرسه اسلامی، مراسم دستاربندی و مسجد خبری نبود، بلکه گروهی از طالبان مسلح برای رسمی گذشت خود آمادگی می گرفتند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
از تأسیس نخستین مرکز در عرصه سکتور صحی در افغانستان حدود 95 سال می‌گذرد، اما با گذشت نزدیک به یک قرن هنوز هم افغانستان در ردیف کشورهای قرار دارد که در آن از هر 1000 کودک نوزاد 91 تن آن جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای در مورد وضعیت سکتور صحت و دسترسی به خدمات با کیفیت صحی، بیماری‌های مختلف در افغانستان رو به افزایش است. توجه شما را جلب میکنم به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای حکمت الله زلاند، تحقیق کننده ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای، که با سخنان آقای زلاند آغاز میشود.
تحقیق هایی که ما در این عرصه انجام دادیم بیشتر به شکل کیفی تحقیق بوده و ما وضعیت سکتور صحت در کشور را در اوقات مختلف تحقیق و ارزیابی کردیم. با برخی مردم مصاحبه داشتیم و همچنان از گزارش‌های نهادهای فعال بین‌المللی به خصوص در برخی آمارها نیز استفاده شده. هفتم اپریل که به عنوان روز جهانی صحت در اکثر کشورهای جهان به عنوان فرصت به منظور جلب توجه به موضوع صحت تجلیل میشه، ما هم به برخی از مشکلاتی که در این عرصه وجود داره در یک تحلیل تحقیقی خود پرداختیم.
بیشترین چالش هایی که شما در وضعیت سکتور صحت و دسترسی به خدمات صحی در افغانستان از یافته های شما به دست آمده چی هست؟
تا جایی که ما دریافتیم در سکتور صحت هنوز هم مشکلات زیادی وجود داره. در حالی که پس از سال 2001 میلیاردها دلار از کمک های جهانی به افغانستان سرازیر شد، شفاخانه ها و مراکز صحی دولتی و خصوصی در مرکز ولایات کشور ایجاد شد، اما هنوز هم مردم افغانستان با مشکلات جدی در این عرصه روبرو اند، در عرصه خدمات صحی با مشکلات جدی روبرو اند. به همین دلیل اکثریت مردم برای تداوی امراضشان که در داخل کشور امکانات زیادی برای تداوی و امراض وجود نداره، به کشورهای دیگر به خصوص به پاکستان و هند سفر میکنند. وزارت صحت عامه، خب در وزارت صحت عامه مشکلاتی وجود داره. به گونه مثال وزارت صحت عامه به کمپاین واکسین پولیو توجه خود متمرکز کرده، در حالی که قضایای مهم و بزرگ از این قضیه وجود دارند.
در حال حاضر کدام بیماری ها در افغانستان بر علاوه پولیو کثرت زیادتر داره و فراگیرتر شده؟
مثلا در این مورد ما وضعیت وخیم بعضی از امراض مختلف در کشور میتونیم یادآوری کنیم. مثلا توبرکلوز از جمله امراض ساری قابل تداوی است که بر اساس آماری که وزارت صحت عامه ارائه میکنه در تمام ولایات کشور حدود بیشتر از 2300 مرکز خدمات تداوی مرض هم ارائه میکنه، اما با این حال هم هزارها تن به اثر بیماری توبرکلوز جانشان را از دست میدن. آمار نشان میده که سالانه 61 هزار تن در افغانستان به این بیماری قابل تداوی مبتلا میشن و به علت نبود خدمات صحی معیاری حدود 12 هزار تن به دلیل همین بیماری جانشان را از دست میدن. یا هم سرطان که از جمله امراض غیر ساری است، به گفته وزارت صحت عامه این مرض در افغانستان رو به افزایش است. روزانه وزارت صحت عامه کدام خدمات ارائه میکنه، روزانه به حدود 60 مریض در مرکز کنترل سرطان تداوی میشه که در یک سال تقریبا حدود 13 تن که مبتلا به سرطان بوده تداوی شده. اما در حالی که آمار سازمان جهانی صحت نشان میده که حدود 20 هزار واقعه سرطان در افغانستان تشخیص میشه در سال، به این میان 15 هزار تن آنها به علت نبود امکانات و خدمات صحی جانشان را از دست میدن و این پیشبینی ها موجود داره که آمار بالا میره.
آقای زلان، در گزارش آمده که از کمبود دکتران زن در بعضی از ولایات شکایت شده. تا چه اندازه این موضوع صدق میکنه و با در نظر داشته این مسئله تا چه اندازه کمبود بودجه و کیفیت پایین خدمات صحی و فساد اداری بر روند وضعیت سکتور صحت و دسترسی به خدمات عامه توسط مردم تاثیر منفی داشته؟
خب سکتور صحت با این که پیشرفت های هم در این عرصه وجود داشته ما این کار نمی کنیم، اما در کل سکتور صحت با مشکلات زیادی مواجه است، بسیار آسیب پذیر است، از مشکل اداره وجود داره، ضعف اداره مثلا وجود داره در این عرصه و مشکلات زیاد دیگه وجود داره. ما در این مثلا ما دریافتیم که در بسیاری موارد دواهای تاریخ تیر شده به فروش میرسه و هیچ گونه کنترل این وضعیت وجود نداره. در مو گزارش خود که داریم در تمام ولایات کشور ولایات نیز وجود داره که حتی یک دفتر زن در تمام ولایات وجود نداره. دیگه شما فکر کنین که این وضعیت به چه حد با توجه جدی حکومت به خصوص امو ارگان هایی که زیدخل است اونا چقدر توجه جدی نیاز داره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولین کمیته سویدن در شمال افغانستان از شمولیت نزدیک به 200 تن از افراد دارای معلولیت به مکاتب دولتی خبر می‌دهند و می‌گویند که همزمان با شمولیت این افراد یک مرکز بازتوانی افراد دارای معلولیت را به هزینه 45 میلیون افغانی در بلخ نیز می‌سازند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
جاوید 15 ساله یکی از جوانان دارای معلولیت در ولایت بلخ است که به تازگی از یک دوره آموزش‌های 3 ساله بازتوانی معلولین کمیته سویدن در شمال افغانستان فارغ شده است. این جوان از مردم می خواهد که با افراد دارای معلولیت برخورد نیک داشته باشند و خودش نیز آرزوهای در سر دارد.
اگه احساس بسیار خوشی دارم نسبت به وقتی که من درس نمی خواندم، یک احساس بسیار خوش و خوبی است برای من. من در آینده می خواهیم یک استاد موفق شوم در خود همین مکتب هایی که فعلا درس میخوانم. بیشتر میخوایم که رشته حقوق پیش ببرم اگر انشالله شود.
به تازگی کمیته سویدن در شمال افغانستان میگوید که نزدیک به 200 فرد دارای معلولیت را که در مراکز بازتوانی معلولین 3 سال آموزش دادند به مکاتب عامه در 3 ولایت شمال افغانستان شامل ساختند. نجیب الله یزدان‌پناه مسئول کمیته سویدن در شمال افغانستان برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این افراد در جریان 3 سال خط بریل و زبان اشاره را آموزش دیدند و کسانی که هوش نارسا داشتند با شیوه های مختلف آموزش دیدند و اکنون بخشی از دروس را پیش برده میتوانند.
181 نفر شاگرد از مراکز بازتوانی مربوط کمیته سویدن اینا فارغ میشن و به مکاتب عامه ولایت بلخ، جوجان و سمنگان اینا شامل میشن که در جمع از اینا اطفال نابینا، ناشنوا، هوشنارسا و اطفال دارای مشکلات عرکی است و این مجلس با مناسبت همی در نظر گرفته شد و همچنان در این روز ما یک تفاهم نامه را که قبلا به امضا رسیده بود به خاطر اعمار یک تعمیر بستوانی معلولین در ولایت بلخ که حدودا 60 اتاق داره، 3 طبقه است و 45 میلیون افغانی هزینه داره، و این تفاهم نامه هم تبادله شد و کارش انشاءالله آن قریب در ولایت بلخ در شهرک خالد بن ولید آغاز خواهد شد.
مسئولین کمیته سویدن همچنان تاکید دارند که این افراد دارای معلولیت تا سطح تحصیلات عالی آموزش خواهند دید. سمیرا ملکیار از آموزگاران زبان اشاره کمیته سویدن در شمال افغانستان میگوید با آنکه افراد دارای معلولیت نسبت به چند سال گذشته از توانایی های مختلف برخوردار شدند، اما هنوز هم دیدگاه مردم نسبت به این افراد تغییر نکرده است. به باور این کارمند کمیته سویدن بانک معلولیت محدودیت نیست، اما عقیر شمردن این افراد از چالش های عمده به شمار می رود.
خب طبعا در شرایط ما شما زندگی میکنیم که می بینیم به اشخاص سالم توجه نمیشه، برسه به کسایی که مشکل معلولیت داره. همه ما شما با این مشکل دچار هستیم، ولی مشکلات از اینا خیلی زیاد است. سیار مشکلات زیاد، مشکلات امنیتی است. در ضمنش هنوز هم کوتاه فکری های وجود دارن که زمانی که یک معلول می بینن میگه معلول چی هست، مثلا نمی توانه یا توانایی ازیره نداره. خب امو مفکوره های گذشته هنوز هم در ذهنیت های مردم است. با وجود از آن نسبت به سالهای قبل اگر ما مقایسه کنیم خیلی مردم خوب هستند و آگاهی داده شده است. طریق کمیته سیدان ما همه کوشش کردیم مردم آگاه بسازیم تا اینکه کسی که معلول هستن اونا معلولیت از آن محدودیت فکر نکنن و همیشه در جامعه سهم بتن و حمایت خود را اعلان کنن از طبقه معلول.
به اساس اطلاعات مسئولین کمیته سیدان در شمال افغانستان، از سال 2000 میلادی به این سو در سه ولایت شمال افغانستان 1677 تن از افراد دارای معلولیت را در 245 مکتب شامل ساختند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. ادارات کمک رسان تلاش دارند پناهگاه‌های فرسوده پناهجویان میانمار را در بازار کاکاس بنگلادش بهبود بخشند، زیرا باران‌های پیشگویی شده در اوایل این هفته می‌تواند اثرات مخرب خود را در آن منطقه مزدحم بر جا گذارد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
بیش از 700 هزار پناهجوی روهینگیایی که از خشونت‌ها و آزار اذیت نظامیان میانمار فرار کردند، از ماه آگوست به این سو در کمپ‌های مزدحم و محدود در کاکس بازار بنگلادش زندگی می‌کنند. این پناهجویان و سایر ساکنین محل با تهدید وقوع احتمال باران‌های موسمی و لغزش زمین روبرو شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یک از چندین اداره است که در این راستا پیشگام شده و تلاش کرده است تا کمپ‌های پناهجویان را آماده ساخته و پناهگاه‌های فرسوده را بهبود بخشیدند تا در مقابل باران‌های شدید و طوفان‌های موسمی ایستادگی کنند. جول ملمن سخنگوی آیوم به صدای آمریکا میگوید که وضعیت بود و باش به گونه خاص در آن منطقه بسیار مشکل است. این مقام آیوم میگوید که تاثیرات ازدحام مردم بر محیط آنجا حتی بدون باران نیز وخیم میباشد.
شما تصور کرده می توانید زمانی که دامنه های تپه بلغزد مردم به هر طرف بروند، جاده ها هم نباشد و پل ها نیز از بین برود. بنابراین یقینا چیزی که ما می توانیم آمادگی است و ما می خواهیم که برای تمام جامعه جهانی واضح سازیم که این تنها کار IOM نیست، بلکه هر کس در این کمک که به نزدیک به 1 میلیون تن سهم خود را ادا کند.
آقای ملمن میگوید که IOM بیشتر در ساختار پل‌ها، جاده‌ها، پیاده‌روها و حفاظت و تخلیه آوارها سهم دارد تا اجتماعات بتوانند که به گونه بهتر آماده مقابله با باران‌های موسمی شوند. آقای ملمن میگوید که IOM و شرکایان تلاش دارند تا امکانات را در تکنف که یک شهرک غربی کاکس بازار است بهبود ببخشند. او همچنان میگوید که بیش از 15 هزار پناهگاهی که برای تقریبا 80 هزار پناهجو سرپناه است در معرض خطر قرار دارند و نیاز به مرمت‌های فوری دارند. در همین حال وینمنت رئیس جمهور میانمار بیش از 8500 زندانی به شمول 36 زندانی سیاسی و 51 شهروند خارجی را از ادامه حبسشان معاف کرد. ریاست جمهوری میانمار با نشر خبرنامه ای روز گذشته گفته است که اکثر زندانیانی که از ادامه حبس معاف شدند سالمند یا بیمار بودند و نیز شماری از آنان کسانی است که به دلیل تخلفات چون خرید و فروش مخدرات زندانی شده بودند. بوکینی منشی انجمن مساعدت به زندانیان سیاسی نهاد مستقر در تایلند با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که آن نهاد در تلاش تایید رهایی زندانیان سیاسی است.
دقیقا نمیدانیم که یا 36 زندانی سیاسی آزاد شدند یا خیر، زیرا بستگان آنان هنوز هم پشت دروازه های زندان منتظر رهایی عزیزانشانند.
بر اساس آمار انجمن مساعدت به زندانیان سیاسی، 54 زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان‌های میانمار مدت حبسشان را سپری می‌کنند. این نهاد همچنین گفته است که 74 نفر دیگر در نظارت خانه های آن کشور منتظر صدور حکم محکمه بودند. پس از آن که آن سان سوچی به صفت رهبر دولت میانمار در ماه مارچ 2016 قدرت را از حکومت نظامی در دست گرفت، رهایی زندانیان سیاسی یکی از اولویت های کاری وی بود. خانم سوچی پس از رسیدن به قدرت در جریان یک ماه حدود 200 زندانی سیاسی را از بند رها کرد. با این حال منتقدان میگویند که حکومت میانمار هنوز هم با نگرش و انگیزه سیاسی با پیگرد فعالان و خبرنگاران ادامه می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. مدافعین آزادی بیان به تازگی از برخی خبرنگاران آمریکایی که تماس گسترده جنسی در سیاست، ورزش و سینما را افشا کردند و همچنان از دو ورزشکار المپیک که از شهرتشان در تلاش جنجالی برای روشن ساختن بی‌عدالتی نیم قرن گذشته استفاده نمودند، تجلیل کردند. این مبارزه به سال 1968 اشاره دارد، وقتی جان کالوس و تامی اسمیت، دو ورزشکار المپیک امریکا، در جایگاه دریافت مدال در المپیک تابستانی به نشانه اعتراض به بی‌عدالتی در مقابل امریکایان افریقایی سرشان را خم کردند و مشتشان را بلند. ماریاما دیالو، خبرنگار صدای امریکا، درباره گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از محمد احمدی مشنوید.
تامی اسمیت و جان کالوس، دو ورزشکار امریکایی المپیک، جایزشون را از کریم عبدالجبار، سمبول امریکایی و بازیکن پیشین بسکتبال، به خاطر موضوع گیری 5 دهه قبلشان دریافت کردند. اسمیت میگوید که با صراحت صحبت کردن هنوز مهم است. Free expressions must be a continuous sound, my people. اسمیت گفت: مردم من، آزادی بیان باید آواز ادامه دار از طریق معارف باشد، زیرا غلبه کردن مسئله تمام شده نیست. در مواجهه با خصومت تقلا ادامه دارد. اکنون بسیار از ما به دنبال راحتی با نقش نگرفتن هستیم، اما ببینید، شما می توانید بدوید اما نمی توانید پنهان شوید. کارلوس گفت که او در آن مسابقه نقش بازی کرد تا به نسل بعدی کمک بکند. کارلوس گفت: وقتی من اعتراض کردم 23 ساله بودم. در مورد خودم هیچ نگرانی نداشتم. من در مورد پسرم و در مورد فرزندان پسرم نگران بودم تا مطمئن بسازم که کسی برای اطمینان دادن از این که آنها فرصت مساوی برای موفقیت داشته باشد. اسمیت ریکارد جهانی دوش 200 متر را در المپیک 1968 در شهر مکسیکو شکست. کارلوس سوم شد. در جایگاه اهدای مدال، اسمیت و کارلوس بدون کفش به نشانه فقر ایستادند. به نشانه قربانیان اعدام شده، مهره بر تنشان آویزان کردند و وقتی سرود ملی آمریکا نواخته شد، آنها سرشان را خم کردند و مشتشان را به نشانه اعتراض به بی‌عدالتی به آمریکاییان افریقایی تبار بلند کردند. پیتر نورمن استرالیایی که مدال نقره برنده شده بود، نشان حقوق بشر را برای نشان دادن حمایت بر تن کرده بود. عین محفل از 13 خبرنگار به خاطر گزارش‌هایشان در مورد تماس جنسی در محل کار، شامل قضیه دکتری که بیشتر از 100 ورزشکار جمناستیک را برای سالها آزار جنسی داده بود و گزارش آن توسط نشریه اندیانا پولیس استار نشر شد، تجلیل کردند. پال فارهی، خبرنگار افتخاری واشنگتن پست، میگوید که سایر مستنطقین ادعاهایی را در مورد آزار جنسی توسط هاروی وینستاین، تولید کننده نیرومند سینما، و همچنین روی مور، والی پیشین آلاباما که نامزد پست کرسی سنا بود، مطرح کردند. The fact that your work can have some impact on the course of events is an amazing thing because most of the time آقای فارهی میگوید واقعیتی که کار شما بعضن تأثیری بر مسیر این رویدادها خواهد داشت یک چیز شگفت انگیز است، زیرا اکثر اوقات اکثر داستانها این تأثیرگذاری را ندارند و ما به مردم میگوییم این چیزها مهم است، اما ما غالبا نظر نهادهای مهم مثل کانگرس و قصر سفید را تغییر نمی دهیم. مور رقابت انتخاباتی را باخت و وینستاین از شرکتی که کار میکرد اخراج شد و این گزارش ها تغییرات را در محیط سیاسی و اجتماعی ایالات متحده باعث شد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعتی دیگر که یک باری دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را دعوت میکنم به شنیدن نشرات پشتوی رادیو آشنا. با ما باشید.
امریکا